بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وعلى محمد. عرض شد که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه نقد فرمودن فرمایش استادشون محقق نائینی را، و این اصراری که محقق نائینی در ثمره مسئله تعلق امر و نهی به طبیعت یا فرد داشتند رو قبول نفرمودن، چون نائینی فرموده بود که اگر امر و نهی به طبیعی بخوره ما تو اجتماع امر و نهی جوازی هستیم، و اگر امر و نهی به فرد بخوره ما تو مسئله اجتماع امر و نهی امتناعی میشیم، که توضیحشو دادیم. محقق خویی فرمایش فرمودن نه خیر، هیچ فرقی نمیکنه، چه امر و نهی به فرد بخوره چه به طبیعی بخوره ما نمیتونیم با اون توضیح فارقی بین امتناع و جواز قائل بشیم. حالا اگر راه دیگه هست سر جای خودش تو بحث اجتماع امر و نهی میگیم، آیه خویی میفرمود، اما اون فارقی که استادمون محقق نائینی بیان کرد درست نیست. چرا درست نیست؟ بخاطر این که به نظر ما تشخص به وجوده و هیچ شیعی تا وجود پیدا نکنه تشخص پیدا نمی کنه، و در واقع وجود به ذات متشخصه، و چه طبیعی مطرح بشه چه فرد مطرح بشه چون تشخص مال وجوده و این واقعیت خارجی یک واقعیته و متشخصه، اون مسئله که آیه نائینی بیان کردن تأثیری تو بحث نمیذاره. بله، اگر فرض ما درست بود که بگیم تشخص به عوارضه نه به وجود، اون موقع میگفتیم یه طبیعی انسان داریم که تشخصش به یه به مثلا مقوله کمه، یه طبیعی انسان داریم که تشخصش به مقوله کیفه، یه طبیعی انسان داریم که تشخصش به مقوله عینه. اون موقع حرف نائینی درست بود، طبیعی صلات تشخصش به عینی بود که این عین قصبیه. اون موقع فرضم بر این بود که من میخواستم بگم امر به فرد میخوره، فردم یعنی همین عوارض مشخصه، اون موقع امر به قصد خورده بود، نهیم به قصد خورده بود، امتناعی میشدن. حرف نائینی این بود. آیه خویی فرمودن که این مبناش غلطه، مبنای حرف استادمون محقق نائینی به این برمیگرده که کسی تشخص رو به وجود ندانه، بلکه تشخص رو به عوارض مشخصه بدانه، لذا مبنا غلطه. و چون در فلسفه ثابت شده که تشخص به وجوده، این فارقی که آیه نائینی درست کردن و ثمره مهمی بر مسئله تعلق عوامر به طبایع یا فرد بار کردن، این ثمره اصلا بار نمیشه. یه بخش فرمایش ایشون بود که دیروز اشاره کردی، یه تیکه در فرمایش ایشون هست که سال گذشته هم گفتیم و بررسیشو واگذار کردیم به فرمایش محقق اصفهانی، چون امسال بحث ما محقق اصفهانیه. این تتمه را هم ملاحظه بکنید که یه تتمه در فرمایش ایشون باز هست که ربطی به محقق نائینی نداره، ولی خودش فی نفسه بحث مهمیست، و اون تتمه اینه که یک ثمره دیگری برای مسئله تعلق امر به طبیعت یا فرد مطرح کردن، و اون مسئله تخییره. اگر کسی مشهور اینطوری میگن، اگر کسی گفت که امر به طبیعی خورده، طبیعی صلات مأمورون بهه، حالا من این طبیعی صلات رو که مأمورون بهه تو خانه ایجاد کنم، تو اتاق اولی، تو اتاق دومی، تو اتاق سومی، تخییر عقلی داره، از من یه طبیعی صلات میخوام، این طبیعی صلات که الان میخوام صبح اول صبح نماز بخونم 20 تا فرد تو خونه داره، 30 تا فرد تو خونه داره، مخیرم هر کدوم از این افراد خواستم انجام بده. کمان که اگه بخوام طبیعی صلات رو تو زمان برگزار کنم، حالا کاری به ادله استحباب اول وقت نداریم، فعلا حیث وجوب داریم بررسی میکنیم. حالا اینکه بعضی از تشخص ها استحبابی هن، اون دلیل خاص داره. اما اگه ما باشیم و دلیل وجوب صلات، طبیعی صلات واجبه؟ بله واجبه. تو کدوم وقت انجامش بدم؟ مخیره. با این فرد انجام بدم، با این تشخص انجامش بدم، آن اول، آن دوم، آن سوم، آن چهارم، مکانم همینطوره، تو این مکان، تو اون مکان. مشهور میگن چون ما قائلیم به این که امر به طبیعی خورده، در ارتباط با خصوصیات فردیه قائل به تخییر عقلی است. عقلا مخیرید که این طبیعی را در وادی امتثال، امتثالتون توی این تشخص باشه یا توی اون تشخص باشه فرق نمی کن. این کلام مشهور. اما اگر قائل به فرد شدید، گفتید تکلیف به فرد خورده، اگر قائل به فرد شدید، نه دیگه، فردا مباینه، زید واقعیتی داره مباینه با امر، امر واقعیتی داره مباینه با بکر. اگه تخییری برای شما قائل باشیم، تخییر شرعی قائل، یعنی علل مشهور یکی از ثمرات مسئله تعلق امر به طبیعی یا فرد همینه. حیث بحث تخییره که تخییر بنابر قول به طبیعی عقلیه و تخییر بنابر قول به فرد تخییر شرعیه، مثل تخییر بین خصال کفاره. شما در خصال کفاره مثلا میگید که من مخیرم بین عتق و بین صیام و بین مثلا اطعام. خب عتق و صیام و اطعام اینا مباینن با هم. شما اگر تخییر دارید در انجام هر کدوم از اینا، تخییرتون تخییر شرعیه. به اصطلاح جامع ما اینجا جامع انتزاعیه، این جامع حقیقی نیست. اینجا میگیم مخیرم بین خلاصه احدهم، اشکال نداره. در بحث طبیعی و فرد هم اینطوریه. در بین طبیعی و فرد اگر من گفتم در من مأمور به افرادم، تخییرم بین افراد تخییر شرعیه، احد الافراد. اما اگر گفتم مأمور به طبیعیم، تخییرم تخییر عقلی. مشهور اینطوری بینید. لذا برای مسئله تعلق امر به طبیعت یا فرد دو تا ثمره تقریبا محل بحثه. یه ثمره شو محقق ناینی اشاره کرد که آقای خویی میگه ما اون رو رد کردیم، اون رو قبول نداریم. همطور که عرض کردم دیروز و امروزم مختصر، ثمره دوم مسئله تخییر عقلی و شرعی، آقای خویی میگه اینم ما قبول نداریم، اینم ثمره نیست. خود چرا این یکی رو قبول ندارید؟ ایشون میگن به خاطر اینکه شما تحلیلتون از فرد تحلیل دقیقی نیست. اگر تحلیلتون از فرد درست باشه، باز متوجه میشید که کم بنابر تعلق امر به فرد ما تخییر عقلی داریم. لذا من چه قائل به طبیعی بشم چه قائل به فرد بشم، تخییر عقلی مسلمه. چطور تحلیلمون از فرد اگر درست باشه تخییر عقلی درست میشه؟ ایشون میگن به خاطر اینکه ما در فرد باید حواسمون رو بدیم که هر فردی حسه ای از طبیعی است. این بحث حسه که عرض کردم اینجای فرمایش ایشون، هر فردی حسه ای است از طبیعی. لذا یه بحثی در اصول مطرحه که آیا طبیعی فرد دارد یا حسه دارد. عرض کردم یکی از جلساتم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بحث خیلی خوبی اینجا دارن با استاد بزرگوارمون آیت الله سبحانی، هم از این فرمایش استادشون خوب استفاده کردن، که آیا طبیعی لطبیعی افراد او لطبیعی حساس. محقق خویی می فرمان نه، حق اینه که طبیعی حساسی دارد. زید حسه ایست از طبیعی انسان، عمر حسه ایست از طبیعی انسان، بکر حسه ایست از طبیعی انسان. حالا حسرم مختصر معنا میکنم که این فرمایش‌های خویی فعلا فهم بشه. اگر طبیعی حسسی دارد، اون موقع ما در این اتاق اگر مثلا 50 نفریم، 60 نفریم، 60 تکه، 60 بخش، 60 حسه از انسان وجود داشته باشه، خب این جناب زید خب حسه ای از طبیعی انسانه، ولی با حسه ای از طبیعی که خارجیت پیدا نمی کنه. زید باید یه نسبتی با وجود پیدا بکنه که تشخص پیدا کنه، خارجیت پیدا بکنه. لذا به نظر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، جناب زید یه نسبت با طبیعی دارد که او رو میکنه انسان، یه نسبت با وجود دارد که او رو تشخص بهش میده. لذا که انه در این فرد، یعنی جناب زید، ما دو تا نسبت داریم. وقتی با طبیعی مقایسش میکنیم میبینیم حسه ای و بخشی از طبیعی است. وقتی نسبتش میدیم به وجودی که عین تشخصه، میبینیم بله زید تشخصش رو و تحققش رو که عین تشخصه داره از وجود میگیره. لذا به نظر آقای خویی اگر کسی فرد رو خوب تحلیل بکنه، تحلیلش از فرد اینه که در فرد اضافه ایست به طبیعی و اضافه ایست به وجود، نسبتی است به طبیعی که اون فرد رو میکنه بخشی از طبیعی، نسبتی هم این فرد با وجود داره که این فرد رو میکنه موجود و محقق و متشخص. اینطوری اگر این درست باشه، ایشون میفرما که همین طورم هست، اون موقع من مکلف به چی میشم؟ ایشون میگه من که مکلف، اگر بگم تکلیف میخوره به فرد، نمیگم که به حسه معینه خورده، هیچ کس اینو نمیگه. اگر من گفتم به فرد میخوره، نمیگم به یه حسه معینی خورده، نه خیر، من میگم به اهدل حساس خورده. تو یکی از حسه ها رو بیار. اون موقع شما در انجام اهدل حساس عقلن مخیر. پس توجه بکن، ایشون میگه همونطور که اگر کسی گفت تکلیف به طبیعی میخوره، شما بهش میگید عقلن مخیری بین افراد، اگرم بگه تکلیف به فرد خورده، چون معنای فرد این است که این فرده یه حسه ایست از طبیعی و این حسه و بخشی از طبیعی به واسطه نسبتش به وجود تشخص پیدا کرده و از شما یکی از این حسه متشخصه را خواستن، شما از تخییرتون تخییر عقلی. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میگه ببینین شما عقلن مخیرید. در وادی امتصال عقلن مخیرید، چه با طبیعی کار کنید چه با فرد کار کنید، تخییرتون هم عقلی. پس متوجه بشید که بحث طبیعی و فرد هیچ ثمره ای نداره. دو ثمره براش احتمال میدادیم، یکی اون حرف مشهور که میخواستن بین تخییر عقلی و تخییر شرعی فرق بگذاره، یکی حرف استادمون محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه که میخواست بگه ثمرش جواز و امتناع در مسئله اجتماع امر و نهی. دو تا ثمره منتفی. منتها در انتفاع ثمره با نائینی یه نکته دخالت میکرد، و اون این بود که تشخص به وجوده، چه من با فرد کار کنم چه با طبیعی کار کنم تشخص به وجوده و نائینی فکر کرده تشخص به عوارضه، لذا گفته اگه فردی شدم امتناعی هم، اگه طبیعی شدم جوازی هم. تو نقد محقق نائینی فقط اون مقدمه اصلا دخالت داره و اون مسئله تشخص به وجود، و کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات، هر تشخصی باید به ذاتش برگرده، به ذاتش هم به وجود. در ثمره دوم که مسئله تخییره، نه دو تا نکته توش برای انکار ثمره مطرحه، یکی این نکته که تشخص به وجوده که تو بحث قبلی هم بود، یکی این نکته که فرد حسی است از طبیعی. لذا ما برای بررسی این تیکه فرمایش محقق خویی ما سال گذشته دیگه این تیکه رو بررسی نکردیم، تیکه اول رو بررسی کردیم، تیکه اول فرمایش های خویی رو بررسی کردیم که دیروز هم اشاره کردم که بحث نسبتش با آخوند و حرف آخوند و اینا بود که گفته شد. این تیکه مونده، ما انشالله در ادامه فرمایش محقق اصفهانی این تیکه رو بررسی میکنیم. این تیکه بخشی است از فرمایشات استادشون محقق عراقی مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه که در جای خودش انشاءالله بحث میکنیم، از بحثهای ثمره دار هم هست در علم اصول و فقه. یکی از ثمرات بسیار مهم این بحث صحت استصحاب کلی قسم ثانی و ثالثه یا عدم صحتشون، یکیش هم همین بحث حس تخییره و بعض جاهای دیگه هم ثمره داره. این تیکش مونده بالاخره، ولی در نهایت المطاف محقق خویی فرمایش فرمودن بحث یک بحث علمیه، بحث و صرفه، بی ثمره. اما در فرمایشات محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که میخوایم حالا شروع بکنیم، مسئله مهمی که هست اینه که ما اشکالی در فرمایشات محقق نائینی و محقق خویی داشتیم که اون اشکال به بحث محقق اصفهانی وارد نیست. اشکال مهمی که ما داشتیم به دیروزم عرض کردم این بود که به نای نائینی عرض شد که آی نائینی شما جواب استادت ما آخوند رو باید اول بدی. آخوند بود که آمد گفت متعلق نه وجود نه ماهیت ایجاده. و آخوند بود که اصرار کرد که اینجا وقتی میگیم ماهیت متعلق نیست، ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ماهو هم نیست، چون نه صلات ما یقال فی جواب ماهو نه قسم. گفتیم آیا نائینی شما اینو حل کن بعد ما رو ببر سراغ مسئله طبیعی و فرد و بعد برش اون ثمره رو بار کن که بله اگر طبیعی شد صلات یه ماهیت، قصر یه ماهیت، امر میخوره به یه ماهیت، نهی میخوره به یه ماهیت جوازی، اگه فرد شد امر میخوره به تشخص، تشخص صلات به حیث قصر به نهی میخوره به تشخص، تشخص قصر به امتناعین. خیلی خوب، اول بیا جواب آخوند بده که اینجا ماهیت داریم یا فرد داریم، طبیعی داریم. آخوند میگه نداریم از این حرفا. به محقق خویم همین اشکال گرفتیم، گفتیم شما که انه فرض فرمایش اول استاد تو قبول داری، ثمره رو داری انکار میکنی. کما اینکه این بخش دوم فرمایش شما که طبیعی فرد دارد یا حسه دارد، که حالا انشالله بعدا تو بررسیش میبینید قول رجل همدانیست و قول بو علی سینا و این دعواها، خب بابا این مال وقتی است که تو طبیعی داشته باشی. این دو بزرگوار محقق نائینی تلمیذ آخوند به محقق خویی، تلمیز محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. ببینید اینا باید، به اینا گفتیم اول موضع خودتون رو نسبت به حرف آخوند روشن کنید. کما این که نسبت به آخوند به آقایون گفتیم باید روشن بکنید دارید عرفی بحث میکنید یا عقلی. چون ببین آخوند یادتون عبارت رو برای همین خوندیم، آخوند میگفت درسته تو عالم خارج این وجود سعی از خصوصیات متمیز نمیشه، بلی لو کان الانفکاک ممکنا لما کان ذالک یزر رو بالمقصود، هیچ اشکالی نداشت. آخوند که انه یه نگاه عرفی میکرد که یه برزخی درست کنه بین ماهیت، بین وجودی که این تشخص این وسطشو بگیره بگه وجود سعی. خب توجه کنید نگاه، نگاه عقلی نیست. خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل را که ما انصافا این نکته را مدیون بیان روان ایشونیم. ایشون نشون میداد که آخوند که انه یه برزخی درست کرده عرفن، عقلا این برزخ وجود نداره تو خارج. بین ماهیت انسان من حیث و هیه که آخوند گفت منات نداره، و بین مشخصات فردیه که اینا تو عوامر عمومی بعضی وقتا امر خاصی وجود داره، مثل امر ابراهیم به ذهن به اسماعیل، اون امر خاصه، خصوصیت فردی دخالت در منات داره، اما تو عوامر عمومی خصوصیت فردی منات نداره. لذا اونی که به نظر آخوند منات داشت این برزخه بود، این وجود سعی. ببین آخوند از یه طرف یه نگاه عرفی میکرد تو متعلق، یه طرف یه بحث فنی عقلی میکرد که تحصیل حاصل امکان نداره، وجود بیرون ایجاد مطرحه. ببین یه نگاه ایطور عرفی عقلی، ترکیبی از عرف و عقل رو درست میکرد آخوند، متعلق رو نشون میداد. ما با آقای نائینی و آقای خویی گفتیم بابا شما اول تکلیفتون رو با آقای آخوند خراسانی معلوم بکنید. منتها این مسئله نسبت به محقق اصفهانی باید ببینیم آقای خویی و آقای نائینی این کارا نکردن، مستقیم رفتن یک بحث صرفا فنی و فلسفی، اصالت الوجود، اصالت الماهیه، کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات و التشخص بالذات بالوجود. فرد حستون من الطبیعی و لهو نسبتون الى الوجود و به هذه نسبت تکون موجوده و متشخصه. اینطوری حرفای آقای خویی. یک بحث 100% عقلی فنی فلسفی با قطع نظر از عبارات آخوند که حیث عرفی توشون خیلی جدیه، همسر صلات، همسر قصد، همسر وجود سعی. و البته عرضم کردم یه جاهایی هم بحثای عقلی کرده آخوند. محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه برخلاف اون دیدگاه محقق نائینی و تلمیزش محقق خویی، اول که اومده وارد بحث بشه که انه خواسته یه تحلیلی ولو فلسفی از عبارات آخوند داشته باشه. نظرش به عبارات آخونده، حالا بعدن عرض میکنم با همین مقدمه که عرض کردم، نظر محقق اصفهانی اینه که میخواسته عبارات آخوند رو تحلیل کنه. حالا ایشالله میبینید بعدن ما ممکنه اشکال به ایشون بکنیم به تبع امام، که حسنت اینه که نظر کردی به آخوند برخلاف آی نائینی، اما اشکالت اینه که تحلیلت صرفا عقلیه. لذا الان هم که خواستم مقدمه ورودم به فرماشه های اصفهانی باشه، عرض کردم آخوند تو حرفاش یه چیزی بین العقل و العرفه. حالا ملاحظه کنید فرمایش های اصفهانی، آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیه یه بحثی رو مطرح میکنه و اون بحث اینه که مسئله طبیعی و فرد به دو مسئله فلسفی ممکنه برگشت داشته باشه. یکی مسئله اصالت الوجود یا اصالت الماهیه، آیه اصفهانی میفرمون، و یکی مسئله جعل. آیه اصفهانی میفرمون میدونید ما در فلسفه دو تا بحث داریم. حالا من اینو یکم توضیح میدم بعد نشون بهتون میدم که این توضیح عبارت آخونده، ولی توضیح عقلی عبارت آخونده. لذا آقای اصفهانی از نائینی جلوتره چون نظر داره به عبارت آخونده، میخواد عبارت استادش آخوند رو تحلیل کنه. آقای اصفهانی میفرماد که میدونید ما در فلسفه دو تا مسئله داریم، یکی مسئله این که وجود اصیله یا ماهیه است، یکی این که جعل به چی خورده. خب در مسئله وجود یا ماهیت دیگه شما همه بدایه خوندیم، نهایه خوندیم، مقدماتش هم بلدی، خیلی روشنه. میگن یه واقعیت خارجی، ذهن ازش دو تا مفهوم میگیره، یه مفهوم وجود، یه مفهوم انسان، مثلا فرس، مثلا بقر، مثلا. و چون یه واقعیته باید یکی از این مفاهیم ما به هزای خارجی داشته باشه، یکیشون هم ذهن بسازه. حالا یا وجود یا مفهوم وجوده که داره حکایت میکنه از واقعیت خارجی، یا مفهوم انسانه که داره حکایت میکنه از واقعیت خارجی. یکیشون در واقع حقیقتاً از خارج حکایت میکنه، دیگری نه. وقتی میگم انسان موجوده یعنی وجود موجوده واقعاً، یا انسان موجوده واقعاً. حالا بعضی دیگه از آقایون اساتید الان هستن میگن نه، انسان وجود موجوده واقعاً، ولی انسان هم موجوده به خاطر اتحادش با وجود. خواستن بگن انسان مثل علمه، همطور که علم عین وجوده، چه اشکال داره انسان هم عین وجود باشه؟ یعنی ما وجود اصیله اینطوری. ولی مشهور فلاسفه همینه، میگن یا وجود موجوده یا انسان موجوده. به اصالت الوجود یا اصالت الماهی. تو مسئله جهل فرقش با این مسئله اصالت الوجود که آقایون خیلی مهمه که فرقش رو بدونید، اصالت الوجود و اصالت الماهی مقدمه دیگری نداره. حالا یا به قول مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه تو اصول فلسفه میتونه اولین مسئله فلسفی ما بشه، بدون هیچ مقدمه ما مستقیم بیان بگیم وجود اصیله یا ماهیت، یا اگر قرار مقدمه ای داشته باشه مقدماتش همینه، مسئله زیادت و ایطوری. ولی مسئله جعل یه مقدمه جدی تو فلسفه داره به نام علیت. من باید علیت رو قبول کنم، بعد از قبول علیت برم سراغ مسئله این که اگر علتی داشتم معلولی داشتم، بعد بگم علت به معلول چی میده. معلول چیه واقعا؟ مجعول چیه واقعا؟ جائل چی جعل کرده؟ بذار مهمترین نکتهی که اینجا هست همین نکته است. حالا با بقیه زیل و بنداش که ما خود الان در صدد خون نیستیم فلسفه درس بدیم، میخوایم توضیح و فرمایش های اصفهانی رو بدیم. میگن این مسئله جن فرقش با مسئله چیز اینه، در واقع اصالت طلبی همینه که در مسئله جر شما باید قبلش مسئله علیت رو قبول کنید. و چون علیت از اقسام احکام تقسیمی وجوده، لذا این فارق خیلی فارق جدی میشه از جهت علمی. چون میدونید وجود به اصطلاح بعضی احکامش تقسیمیه، این که این موجود یا علت یا معلول، یا ممکنه یا واجب، اینطوری. بحث اصالت وجود نه دیگه، بحث تقسیمی نیست. اصفهانی میفرماد ببینید مسئله متعلق احکام طبیعی است یا فرد، باید ریشش تو یکی از این دوتا بحث فلسفی است. چرا میگیم این توضیح عبارت آخونده، که حالا توضیحش فردا میدیم، ارتباطش با عبارت آخونده ملاحظه کنید. آخوند دو تا بحث و احتمال داده تو کفایه. یک جا که فصلون خوندیم تو متعلق، آخوند آیا این مسئله اصالت الوجود و اصالت المایه دخالت داره درش یا دخالت نداره درش، آخوند نظر داد که نه دخالت نداره، چون من ماهیت من حیثیه رو میخوام انکار کنم و ماهیت من حیثیه قطعا اعتباریه. آخوند احتمال داد. محقق اصفهانی هم لذا وقتی میخواد توضیح بده میگه ببینید این میتونه بخوره به بحث اصالت الوجود اصالت الماهیت. حالا اینم فرده توضیح میدم. ببینید آخوند تو کلامش هم حیث بحث اصالت الوجود مطرحه، هم حیث ایجاد، لذا تلمیز بزرگوارش محقق اصفهانی ورود کرده که بابا این بحث به دو ریشه ممکنه برگرده. استدعا دارم هم تو بحث فصلون عبارت آخوندو که قبلا توضیح دادم یه ملاحظه ای بکنید، هم